شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم در این ساعت به سخنرانی آیت الله شهید مرتضی مطهری که تحت عنوان معیار فعل اخلاقی چیست ایراد شده است توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این بحثی که عنوان می کنم یک بحث علمی و فلسفی است که در دنیای امروز مطرح است و برای ما طلاب هم بسیار لازم و ضروری است که با منطقه هایی که در این زمینه وجود دارد آشنا بشید. اون مسئله این است که معیار فعل اخلاقی چیست؟ به این صورت عنوان می‌کنند، یعنی ملاک این که یک کار را اخلاقی بنامیم چیست؟ یک کار چه خصوصیتی باید داشته باشد که به موجب اون خصوصیت بشود این کار را اخلاقی نامید؟ و طبعا از اینجا ما باید ببینیم، مثلا اخلاق از همینجا میتونیم کم کم بفهمیم که اخلاق چیست. در مقابل فعل اخلاقی، فعل طبیعی را میآورند، میگن انسان یه سلسله افعال انسان افعال طبیعی است. افعال طبیعی افعال بسیار عادی است و انسان به موجب این جور افعال مورد ستایش و تحسین صورت نمیگیرد، واقع نمیشود. فرض کنید شما که انسان گرسنه میشود، غذا میخورد، تشنه می شود، آب می آشامد، کسل می شود، می خوابد، یک کسی به او اهانت می کند، حقش رو می خواهد برو باید، از حق خودش دفاع می کند، اینها رو می گن فعل طبیعی، کارهای عادی و طبیعی که حیوانها هم در این کارها با انسان شرکت دارد. ولی بعضی از کارهای دیگر است که این کارها مافوق کار طبیعی است. گاهی وقتا اینها رو میگن کار انسانی و مافوق کار حیوانی هم هست. مثلا شکر، سپاسگزاری، اگر انسان از شخص دیگری احسانی در یک موقعی دیده است و بعد در یک فرصتی که مناسب است چون او احسان کرده، به این به نوعی در مقابل احسان او سپاسگزاری می کند. حالا یا سپاسگزاری لفظی و یا اینکه نه، به نحو عمل مثلا هدیه ای برای او میفرستد بدون اون که هیچ گونه اجباری الزامی به این کار داشته باشد. این را بهش میگوین یک عمل اخلاقی. نه به طور کلی خدمتهایی که انسان به نوع بشر انجام میدهد بدون اون که چشم داشتی در این از این خدمت داشته باشد و فقط و فقط به منظور این که احسانی کرده باشد به دیگری احسان می کند. این ده بهش میگن فعل اخلاقی. دستگیری ها این ده میگن فعل اخلاقی. سخن در این است که معیار فعل اخلاقی چیست، یعنی چه چیز در اون فعل اول وجود داره که اون فعل طبیعیش میکند و چه چیز در این فعل دوم وجود دارد که این دو در یک سطح بالا و بالاتری قرار میدهد و نام این فعل را فعل اخلاقی میکند. سخن در این است. آیا برای ساختن انسان به اینجور دین ضروری است یا دین ضروری نیست؟ بعضی ها گفتند اگر اعتقاد به خدا نباشد و اگر انسان اینجور فکر کند که خدایی نیست همه چیز جایز است. داستایوفسکی یه شخص معروفی هست، این جمله از اون معروف هست که گفته است این که اگر خدا نباشد همه چیز جایز است. یعنی تنها معیار برای اینکه انسان برای خودش باید و نباید داشته باشه، این کار خوب است، اون کار بد است، این کار را باید کرد، اون کار را نباید کرد، و از مسئله دنبال طبیعت و شهوت و غضب رفتن بخواد بیرون بشود، یگان معیار به عقیده او فقط این است که دین باشه. اگر خدا و دین باشه همه اون حرف ها معنی دارد و اگر خدا و دین نباشد اصلا هیچ حرفی معنی پیدا نمی کنه. این یک نظریه. ما حالا فعلا در این جهت بحث نمی کنیم. ما میریم وارد قسمت دوم، میخواییم این مطلب را بحث بکنیم که نه، فعل اخلاقی بر مبنای ساختمان انسان و ساختن انسان. حالا دین اگر نقشی داشته باشد در اینجا حالا بحثش خواهیم کرد. ما فعلا نظریات نقل میکنیم. اونهایی که خواستند اخلاق منهای دین پیشنهاد بکنند به معنای یعنی اخلاق مستقل، اخلاق عقلی، منهای دین میگم، نه معنیش اینه که حتما باید دین نباشه، این اخلاق مستقل عقلی. اونهایی که خواستن اخلاق مستقل عقلی پیشنهاد بکنند نظریاتشون اینهاست که براتون عرض میکنن. بعضی گفتن که معیار فعل اخلاقی این است که غیر هدف باشد. معیار این است هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان باشد او غیر اخلاقی. هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان نباشد، غیر باشد، انسان دیگر باشد و انسانهای دیگر باشد، این فعل می شود فعل اخلاقی. اینجور تعریف کردن از فعل اخلاقی، یعنی فعلی که هدف از اون فعل غیر باشد. بنابراین تعریف فعل اخلاقی از روی غایت تعریف شده. شما در منطق خوندید دیگه، وقتی یه شیء رو تعریف بکنن تعریف شیء میگن یا به علل داخلی یا به علل خارجی. اگر به علل داخلی بخوایم تعریف بکنیم یعنی از راه جنس و فصل ماده و صورت، و اگر از به علل خارجی بخوایم تعریف بکنیم یعنی از راه علت فاعلی یا از راه علت غایی. بنابراین تعریف اخلاق را از راه غایت تعریف کردن. گفتن فعل اخلاقی یعنی فعلی که غایت اون فعل غیر خود باشد. قبل از اون که وارد نقد این تعریف بشیم یه تعریف دیگر که شبیه این است ذکر میکنیم و نزدیک به این، بعد وارد نقد میشیم. بعضی دیگر به جور دیگری تعریف کرده اند. گفتن فعل اخلاقی اون فعلی است که ناشی از احساسات نوع دوستانه باشد. یعنی در انسان یه سلسله عواطف میتونه داشته باشه. اگر منشأش عاطفه نوع دوستی بود، این فعل اخلاقی است. این تعریف با تعریف اول در نتیجه یکی است، منتهاش او از راه غایت تعریف کرده، این از راه فاعل تعریف کرده. چون فعلی که غایت غیر باشه، بدون اینکه احساسات غیر دوستی انسان داشته باشه، عملا ممکن نیست. ممکن است صاحب اون نظریه چنان عقیده ای داشته باشه، ولی واقعا ممکن نیست. و فعلی هم که ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد، قهرن هدف غیر است. تفاوت این دو تعریف این می شود که اولی از راه به علت غایی تعریف کرده است و این دومی به علت فاعلی تعریف کرده. ولی خیلی دیدیم که نزدیک به یک دیگر. آیا این تعریف درست است؟ آیا می شود گفت فعل اخلاقی یعنی اونی که غایت غیر است یا ناشی از احساسات غیر دوستان است؟ به نظر می رسد خالی از اشکال نباشد. چرا؟ برای اینکه احساسات مادرانه که اختصاص به انسان هم ندارد، در حیوانات هم هست، آیا کار مادرانه کار اخلاقی شمرده می شود؟ میشه گفت اخلاقی است یا باید گفت طبیعی است؟ کار مادرانه مسلم، مادر در اون فداکاری های مادرانه خودش که حتی در حیوانات هم وجود دارد، غایتش خودش نیست، غایتش فرزند است. و کارش هم ناشی از غرایز فردی خودش نیست، ناشی از احساس غیر دوستی است که فرزندش باشد. و با این که کار مادرانه از نظر عاطفی کار بسیار با شکوهی هست و کار بسیار بسیار با ارزشی هست، اما نمی شود گفت که مادرها با متخلق به اخلاق عالی هستند. چون مادر به حکم فطرت و به حکم خلقت و به حکم آفرینش این احساسات رو داره. یعنی مادر این حالت رو برای خودش مانند یک خلق کسب نکرده است، با این خلق به دنیا آمده است، ولذا اسمش هم خلق نباید گذاشت، با این خوی فطری به دنیا آمده است. اختیاریش نیست، خودش برای خودش رو کسب نکرده. این است که گفتن و درستم گفتن این دا نمی شود این دا کار اخلاقی نامی. پس چی باید گفت؟ باید یک قیدی اضافه کرد. و اون قیدی که اضافه می شود این است، بعضی آمدن تعریف را با یک قید اضافی خواستن اصلاح بکنن، گفتن که کار اخلاقی اون کاری است که غایت غیر باشد و یا ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد، ولی به شرط این که این حالت اکتسابی باشد نه طبیعی. این ده که گفتن برای اینه که یه مطلب را همه درک می کردن. اخلاق مساوی با اختیار است. اخلاق اونجا اخلاق است که انسان او را اختیار کرده باشد، کسب کرده باشد، بلاهادا در مقابل فعل طبیعی قرار میگیرد. فعل طبیعی فعل غیر اکتسابی است، یعنی فعلی است که ریشه اون فعل احساسات غیر اکتسابی است، احساسات طبیعی است. اون وقت فرق این نظریه با اون نظریه اول و دوم که دوتاش به یک نظریه برمیگشت این است که این نظریه هم میگوید مثل اونها که فعل اختیاری اونیست که غایت غیر باشد یا مبدا احساسات غیر دوستانه باشد، ولی یک عنصری در اینجا در تعریف اضافه می کند و اون عنصر اختیار و کسب، کسبی بودن. ولی در این حال این تعریف هم با همه این اصلاحات تعریف جامعی نیست. برای این که ما اگر مخصوصا بخوایم تعریف را برای فعل طبیعی و فعل اخلاقی هر دو با هم ذکر کنیم، فعل طبیعی اونیست که این چنین باشه، اخلاقی این چنین، شق سوم پیدا میکنیم. شق سوم این است که بعضی از کارها را انسان میکند که نه طبیعی است و نه ناشی از احساسات غیر دوستانه. اونها را ما جزء اخلاق بشماریم یا نشماریم؟ شما هم بینید در کتب اخلاق قدیم و جدید استقامت را جزء اخلاق فاضله می شمارند، صبر را جزء اخلاق فاضله می شمارند. اینها پای غیر در میان نیست. انسان که روح مستقیم استقامتی داشته باشه، که اراده محکم و قویی داشته باشه، عزیمتش منفسخ نشود در مقابل شدائد، این یه خلق خوب عالی یا تو به غیر کار نداره. اون چیزهایی که اخلاق رذیله گفته می شود مثل حسادت، کینه‌جویی، انسان وقتی که درباره یک کسی حسادت می‌ورزد، در اونجا در این که حسادت یک فعل طبیعی شک نداره، یک بیماری روانی است، هدف هم غیر دوستی نیست، بلکه برعکس اینجا هدف زیان رسوندن به غیر است. و وقت ناچاریم تعریف اولمون رو اصلاح کنیم. باید بگیم فعل اخلاقی اهم از اخلاق خوب و اخلاق بد. بعدم وقتی گفتیم فعل اخلاقی اونیست که هدف غیر باشد، یعنی اهم از این که هدف احسان به غیر باشد، اخلاق خوب، هدف زیان رسوندن به غیر باشد، اخلاق بد، تازه درست میشن. ظلم، یک کسی ظلم میکنه ولی هدف زیان رسوندن به غیر نیست، هدفش منفعت خودشه، ولی خاطر منفعت خودش به دیگری زیان میرساند، پس این اخلاق بد نیست. یعنی یه فعل طبیعی است که نه خوب است و نه بد. بریم ما سراغ تعریف های دیگر. تعریف دیگری در اینجا هست. این تعریف مال اون تعریف های اول معروف و مشهوره، به یک شخص معینی، مکتب معینی نمیشود نسبت داد. شاید نظر ارسطو این است که چون انسان را مدنیه به طبع میدانسته است و فعل اخلاقی را شاید ناشی از احساسات غیر دوستانه میدانسته است. یه نظریه دیگر در باب معیار فعل اخلاقی هست و اون این است که میگوید معیار فعل اخلاقی احساس تکلیف وجدانی است. به این نظر کانت، فیلسوف معروف آلمان است که در میان فلاسفه اروپا اون مقام رو دارد که در میان فقها و اصولیین متأخرین شیخ انصاری دارد، که همه را شاگرد او بیشتر میدونند. کانت یه عقیده در باب انسان دارد، او معتقد است به وجدان، به وجدان اخلاقی، اعتقاد راسخی دارد به وجدان اخلاقی، حتی معتقد است خدا را از راه برهان عقلی نمی شود ثابت کرد، ولی از راه وجدان اخلاقی می شود ثابت کرد. خود او به خدا از راه وجدان اخلاقی اعتقاد دارد. شاید هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که به اندازه کانت اصالت برای وجدان انسانی قائل باشد. و میگویند به این که بر روی لوح قبرش هم یه جمله ای که مال خود اوست نوشتن، و اون جمله معروفش این است که گفته است دو چیز است که اعجاب انسان را برمی انگیزد یکی آسمان پرستاره که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر این وجدانی که و این ضمیری که در درون ما قرار گرفته است. او معتقد است به الهام وجدانی، میگه بعضی از چیزها را انسان در وجدان خودش به صورت یک تکلیف احساس میکند، به صورت یک امر و نهی در وجدان خودش احساس میکند. این که ظلم نکن در وجدان انسان هست، به صورت یک امر فطری هست. این که دروغ نگو و راست بگو، این که محبت بورز نسبت به دیگران، این که خیانت نکن، اینها یک سلسله دستورها هست که به حکم فطرت در وجدان انسان قرار داده شده. وجدان انسان به انسان امر می کند، وجدان خودش امر می کند، می گوید اینجور بکن، اونجور بکن، اونجور بکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن. او می گوید هر کاری را که انسان به حکم اطاعت بلا شرط، قید بلا شرط را مخصوصا می کند، هر کاری را که انسان به حکم اطاعت وجدان بلا شرط انجام بدهد، یعنی فقط به این دلیل انجام بده که قلبم به من دستور میدهد، دلم به من فرمان میدهد، وجدانم فرمان میدهد، هیچ غرضی و غایتی نداشته باشه، هیچ غرض و غایتی نداشته باشه، برعکس اون نظر اول میگه غایت دیگری باشه، از این درونگرایی میکنه. به اصطلاح اون نظریه برونگرا بود، این نظریه درونگرا. یعنی این میگوید که اون وقت فعل اخلاقی، فعل اخلاقی است که شکل اطاعت محض از وجدان رو داشته باشه، بدون اون که هیچ شرطی و هیچ غایتی در نظر گرفته شده باشه. یعنی چرا این کار میکنی؟ چون وجدانم میگه. برای نباید توش باشه، برای چی؟ غیر از این که وجدان گفته چیز دیگری نباشه. اگر بگی این را من برای فلان هدف دیگر میکنم، میگه این دیگه اخلاقی دی. این شخص پس معیار فعل اخلاقی را تکلیف فطری، یعنی انجام تکلیف فطری وجدانی میداند، به شرط این که این انجام تکلیف بلا شرط بلا شرط صورت بگیرد. او اخلاق رو میداره تو وجدان، فقط و فقط توی وجدان. خب قائل به وجدان هم که هست، قائل به الهام فطری هم که هست، که البته تا یه اندازه حرف شرط درستی هم هست. ما در قرآن کریم میخونیم که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی که آیه کریمه نازل شد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یه مردی به نام وابصه آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمد که شادم عرض کرد سوالی دارم، یا قبل از اون که بگوید سوالی دارم، به هر حال قبل از اون که سوالش طرح بکند، رسول اکرم فرمود که وابصه آمده ای که بگویم آمده ای برای چی؟ که چی از من بپرسی؟ آمده از من بپرسی که اسم یعنی چه؟ اسم بلا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اسم چیست؟ گفت بله یا رسول الله، اتفاقا برای همین آمده هم. نوشتن که پیغمبر اکرم دو انگشتشون اینجور کردن، زدن به سینه وابصه، فرمود یا وابصه استفت قلبک، استفت قلبک، از قلبت این رو استفتا کن، این فتوار از دلت بخواه. یعنی خداوند تشخیص بر و تقوا را و تشخیص اسم را در نقطه مقابل این را در فطرت انسان قرار داده. یه مسائل فطری دیگه لازم نیست انسان برای از دیگری بپرسد، از قلب خودش و از وجدان خودش باید بپرسد. جا جواب را از همینجا میگیرید. حالا بحث تفسیری رو میخوام در این جهت بکنم که خیلی مطلب در اینجا هست. این مرد هم پس از این راه وارد شده است. این هم یک نظر. بنابر دو سه نظریه اول، اخلاق از مقوله محبت بود، ولی بنابر این نظر اخلاق از مقوله تکلیف است. نظریه دیگر، یک نظریه دیگری ما در باب معیار اخلاقی داریم، نظریه معروف حسن قبح ذاتی افعال است. میدونیم که ادعی بودن که برای فعل، برای افعال حسن قبح ذاتی قائل بودن، و این درست هم هست در یک معنای خاص، و تعبیرش البته فرق میکنه. گفتن آقا زیبایی، حسن دو جوره، حسن حسی داریم و حسن عقلی داریم، همچنون که حسن خیالی هم داریم. حسن حسی هم خودش بر چند قسمه. حسن یعنی زیبایی، تعریف هم نداره زیبایی، مما یدرک ولا یوسف است که گفتن. حسن حسی ممکنه بصری باشد، ممکنه سمعی باشد مثلا، و حتی ممکنه لمسی باشد، ذوقی باشد، شمی باشد. حسن عقلی هم داریم، بعضی چیزها با دیده عقل زیباست، جاذبه دارد، خاصیت زیبایی را از جاذبهش میشه فهمید. هر چی که انسان را در انسان عشق و شوق تولید کند و انسان را بچشاند به سوی خودش و تحسین انسان را هم جلب بکند، آفرین انسان را هم جلب بکند، تقدیس انسان را هم جلب بکنه، میشه زیبایی. گفتن آقا کارها، بعضی کارها ذاتن زیباست، بعضی کارها ذاتن زشت و نازیباست. همینجوری که صورتها بعضی ذاتن زیباست، بعضی نازیباست. راستی ذاتن زیباست، هر کارش بکنی راستی، یعنی هر سخن راست زیباست. امانت ذاتن زیباست، سپاسگزاری ذاتن زیباست، احسان به غیر ذاتن زیباست، عدالت، عدالت کردن ذاتن زیباست. در مقابلات اینها، دروغ مثلا، ظلم، همه اونهایی که اخلاق ناقصن میگن ذاتن نازیباست. پس معیار اخلاقی چیست؟ زیبایی فعلها و نازیبایی فعلها، و هم زیبایی عقلی که عقل مستقلا و مستقیما درک میکنه. این تعریف خیلی جامع‌تر است از اون تعریف‌ها، حتی از تعریف کانت. اگر ملاک رو زیبایی بدانیم، ولی اون وقت بحث حسن قبح عقلی پیش میاد و البته خود خالی از دشواری نخواهد بود. به حسب این نظریه که در میان مسلمین زیاد این نظریه مورد بحث بوده است، اخلاق از چه مقوله‌ای می‌شود؟ از مقوله جمال، از مقوله زیبایی. بنابر دو نظریه اول از مقوله، یا بلکه سه نظریه اول از مقوله محبت بود، بنابر نظریه کانت از مقوله تکلیف بود، بنابر این نظریه از مقوله زیبایی، ولی زیبایی عقلی، هم از مقوله عقل است هم زیبایی، ولی زیبایی معقول. یک نظریه دیگری هم اینجا هست، نزدیک به این که از افلاطون است. اون هم میگوید اخلاق از مقوله زیبایی است. ولی یه توضیح براتون عرض بکنم. در باب عدالت، عدالت خود عدل، در کتاب عدل الهی ما در یه جای ذکر کردیم که سه جور عدل رو تعریف میکنن: برابری، دیگر اعطا کل ذی حق حقه، سوم اینکه توازن هماهنگی، توازن و هماهنگی. اگر این آخری رو بگیریم که توازن و هماهنگی هست، عدل مساوی می شود با زیبایی، چون زیبایی نوعی توازن است. در کتاب الان یادم افتاد، در کتاب جامع سعادت مرحوم نراقی در یه جایی یه بحثی راجع به عدل از اون جهت که عدل از مقوله زیبایی هست می کند. افلاطون معتقد بوده است که گفته قوا و استعدادهایی که در انسان هست، استعدادهایی که در انسان هست گوناگونه، راست هم میگه، غیر افلاطون هم این حرف رو گفتن، متناسب باشد، زیباست از نظر روح و روان. اگر قوا و استعدادها را جوری تربیت بکند که متوازن باشد، هر قوه از قوه ها را در اون حد معینی که دارد اشباع کند، نه بیشتر و نه کمتر، جلو افراط و تفریط رو بگیرد. میبینید در کتب اخلاق ما اینقدر از افراط و تفریط بحث میکنن، بعد میگن اخلاق خوب اخلاق حد وسط است. او هم میگه حد وسط، ولی نظرش به زیبایی است. افلاطون خودش نظرش به زیبایی است بیشتر. میگه آقا انسان متعادل الاخلاق و متعادل القوا و متناسب القوا از نظر روحی ها، انسانی که همه چیز رو در حد خودش دارد، نه بیشتر و نه کمتر، یه از نظر روحی زیبا. اخلاقی شدن یعنی زیبایی روحی و معنوی کسب کردن. یه اندام ظاهری و جسمانی که در اختیار ما نیست، او که در رحم مادر تکوین شده، اون چی که در اختیار ما هست اندام روحی است. چون انسان از نظر جسم بالفعل به این دنیا میاد، از شکای مادر که متولد میشود از نظر جسم بالفعل است، یعنی اندامش همه تمام شده به دنیا میاد، منتهاش رشد میکند، ولی تمام اندام میاد به این دنیا. ولی از نظر روح یک مرحله عقبتر است، یعنی عالم دنیا برای روح انسان حکم عالم جنین رو دارد، برای بدن انسان ملا صدر این تعبیر رو می کند. عالم دنیا برای روح نظیر عالم رحم است برای جنین، اندام روح در اینجا ساخته می شود. تفاوت دیگر این است که اندام بدن که در جنین ساخته می شد به اختیار ما نبود، ما قدرت نداشتیم که خودمون را در رحم سفید بکنیم یا سیاه، پسر بکنیم یا دختر، زشت بکنیم یا زیبا، تکلیفی هم نداشتیم. ولی در این دنیا اختیار با ماست، قلم قضا و لوح قدر در اختیار ماست که چهره روانی خودمون را و اندام روانی خودمون را و طرح وجودی خودمون را در همین دنیا خودمون بریزیم و خودمون بسازیم. البته این هایی که به این شرح عرض می کنم مال افلاطون نیست، دنبال حرفش من دارم میگم. او فقط به همون مسئله زیبایی فکر کرده است. پس این ما هستیم که باید خودمون را بسازیم. چگونه بسازیم؟ چگونه به زیباترین وجه بسازیم؟ از نظر روانی و روحی به زیباترین وجه. و ما مکلف هستیم که خودمون را زیبا بسازیم، و هر جوری که در اینجا ساختیم در جهان دیگر که میردیم همون جوری که خودمون رو ساخته ایم محشور میشدیم. در اخبار احادیث خونده اید که در زیل آیه کریمه یوم یوم فخف سور فتعتون افواجا، مردم فوج فوج و گروه گروه محشور میشوند، که میفرمایند بینید که یک گروه فقط به صورت انسان محشور میشوند، چون مردم اونجا در اساس نیات و باطنشون، یعنی صورت ظاهرشون تابع ملکات و باطنشون است. اشخاص صالح به صورت انسان محشور می شوند، چون انسان واقعی هستند. و انسانهای دیگر، یکی به صورت میمون، یکی به صورت خرس، یکی به صورت سگ، یکی به صورت مورچه، یکی به صورت گربه، و بعدی در صورتی که یعطی یحصل عنده القربة والخنازیر، که به هیچ حیوانی شبیه نیست، برای اینکه خودش رو اینجوری ساخته. پس این مطلب جای شک نیست در اینجاش، این مطلبی که در به مناسبت حرف افلاطون گفتیم جای شک نیست که انسان در این جهان خودش باید خودش را بسازد و مکلف است که خودش را بسازد. افلاطون که میگوید که انسان اخلاق از مقوله زیبایی است، میگوید اگر انسان مجموع استعدادهایی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، اگر اینها را به طور متناسب و به طور متعادل و به طور متوازن بدون افراط و تفریط، که هر قوه‌ای در حد خودش و به اندازه خودش، به این اندازه را از خود متن خلقت انسان میشود دریافت کرد، هر قوه‌ای را اون مقدار پرورش بدیم که باید و نه بیشتر و نه کمتر، اون وقت ما انسانی میشیم از نظر روحی و روانی زیبا. چرا شما به بعضی افراد ارادت پیدا میکنید؟ ارادت چیه؟ این مثلا ارادت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه رحمه دیده بودید، واقعا این مردی بود که انسان وقتی نگاهش میکرد لذت میبرد. یه پیره مرد 90 ساله بود، چیش؟ او چی بود؟ اون جاذبه‌ای که یه پیر مرد 90 ساله یه جوان 25 ساله را به دنبال خودش می‌کشاند که نامش ارادت هست، چی؟ تشخیص نوعی زیبایی در روح او کشش به ایجاد می‌کنه. خود پیغمبر اکرم چجوری بود؟ حد اعلای زیبایی معنوی را و جمع کرده بود میان زیبایی ظاهری و معنوی، و حد اعلای زیبایی معنوی را پیغمبر اکرم داشت. ابن عبدالحدید نقل میکند که کفار قریش مسلمین را در مکه میگفتن صبات، صبات با صاد از ماده صبوه، صبوه یعنی عشق، یعنی والدها میگفتن اینا عاشق این مرد هستند، این قدر اینها مرید بودند و اینقدر مجذوب پیغمبر اکرم بودن که اینها را ثبات می نامیدن. این چیه؟ یه چیزی هست در انسان، یه چیزی در او هست غیر از مسئله جسم و جسمانیت هست، که هر کسی وقتی که اون خصوصیات روحی او را درک می کند مجذوب او می شود. افلاطون معتقد است، این هم میگوید اخلاق از مقوله زیبایی، ولی اون نظر قبل از این نظر عرض کردم، میگفت اخلاق از مقوله زیبایی، میگفت زیبایی فعل، حسن قبح ذاتی در افعال، میگفت فعلها بعضی ذاتا زیبا هستن بعضی نازیبا. انسان زیبا اونیست که مطلوبش زیبا باشد، انسان از اونجا زیبا بود که طالب فعل زیبا بود، و انسان از اون جهت نازیبا میشد که طالب فعل نازیبا بود. ولی این نظر میگه نه، از مرکز زیبایی خود روان انسان است. بعد میگه فعل از اون جهت زیبا میشود که از روان زیبا پیدا بشه، و فعل از اون جهت نازیبا میشود که از روان نازیبا پیدا بشود. برابر این کانون زیبایی خود روان انسان است. این هم یک نظریه در باب معیار اخلاقی، که اصلا فعل اخلاقی یعنی فعلی که از یک روح متعادل و یک روح متوازن پیدا شده باشد. یک نظریه دیگری هست که امثال برتران راسل این نظریه را تعقیب میکنن، اون نظریه این است، اینها چون مادی هستن، مادی مسلک هستن، هم از نظر جهان هم از نظر انسان، هم درباره جهان مادی فکر میکنن، هم انسان رو یه موجود مادی میدانن، اینا میگن آقا این حرفا یعنی که غایت فعل غیر باشد، احساسات غیر دوستانه. اینا دروغینه تعارف هست. هیچ وقت آدم احساسات غیر دوستانه نداره، هر کسی فقط خودشو میخواد. هیچ وقت نمیشه که آدم غایت کسی دیگه باشد از فعل و بخواد هدف را خیر کسی دیگه قرار بده. اینا یعنی کانت گفته است وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی هست نداریم ما، احساس تکلیف، احساس تکلیف وجود نداره، حتی وجدان دروغه. اون دیگری گفته زیبایی فعل، میگه ما فعلا زیبایی نا زیبایی تو فعل نیتنیم. اونی که گفته زیبایی روح، ما روح زیبا و نازیبا سرمون نمیشه. اونی که گفته عقل مجرد و روح مجرد، میگه اصلا به روح مجرد قائل نیستم. خب میگه پس اخلاق قائل هستی به اخلاق یا نه؟ میگه بله، در این حال کسی هم نمیشه منکر اخلاق بشه. میگه بله، من به اخلاقم قائل هستم. میگه پس اخلاق را بر چه اساسی توجیه میکنی؟ به اتفاقا خودش از علمدارهای اخلاق به یه عده گول حرفاشو خوردن و او را یه آدم انسان دوستی میدونن و من مکرر گفتم این آدم فلسفهش برخلاف شعارهاشه، شعار انسان دوستی میده و در فلسفه خودش بر ضد انسان دوستی حرف میزنه. اصلا انسان دوستی در فلسفه راسل دروغ محضن. میگه ما اخلاق چیه؟ میگه اخلاق میدونی چیه؟ اخلاق ترکیبیست از هوشیاری و دوراندیشی با نفع طلبی. تمام مکتب‌های اخلاقی نفع طلبی رو بر ضد اخلاق میدونن الا راسل. میگن آقا اخلاق رو از راه همون نفع طلبی باید درست کرد، منتهاش نفع طلبی هوشیارانه و دوراندیشانه. انسان اگر منافع خودش را با دوراندیشی بخواهد تعیین بکند، این میشه اخلاق. چطور؟ میگه خب میگه عقل که شک نداره در خدمت طبیعت انسانه، عقل یه چراغ برای انسان. خب چراغ کاری نداره، چراغ به دست یه آدمی است که چراغ در اختیار اون کسی است که چراغ دستش هست، به هر طرفی بخواد بره فرمان بده چراغ از این طرف میره راه روشن میکنه. انسان عقلش در خدمت منفعت خودش قرار میده، عقل در خدمت نفع انسان است. میگه ولی عقل اگر شعاعش خیلی وسیع باشه، آدم این شعاع عقلش ضعیف نباشه که فقط اون جلو پاشی ببینه، اگه بخواد جلو پاشی ببینه منفعت پرست میشه، فرد پرست میشه، خود پرست میشه. لزومی ندارم ما با خود پرستی و منفعت پرستی مبارزه بکنیم، نه بگم آقا ما منفعت پرست باش ولی دوراندیش هم باش، هوشیار باش. این شعاع عقلت را طولانی ترش بکن، یه متر بکن، دو متر، دو متر، ده متر، ده متر، صد متر، صد متر، هزار متر. یعنی توجه به اصل عملهای کار خودت داشته باش. اگر شعای دوراندیشی دور باشد، اون وقت منفعت فردی با منفعت اجتماعی و مصلحت اجتماعی اون وقت تطبیق میکنه، هماهنگ میشود، میشه اخلاق. چطور؟ مثلا میگوید که یه مثال خودش میگه، میگه که من مثلا فرض کنید شما میبینم همسایم یه گاو شیرده خوبی داره، خب شکل داره که در ابتدا منفعت جویی من حکم میکنه که گاو همسایه رو بدزدم، این خیلی طبیعی هم برای انسان، ولی عقلی دارم، هوشیاری دارم، خب میدونم که این بدون اصل عمل نیست. من اگر بیام گاو همسایه رو بدزدم، همسایم فردا میاد گاو منو میدزده. بعد اون یکی هم اون یکی اون یکی اون یکی من که بخواستم به یه منفعتی برسم، میبینم اگر من تجاوز بکنم به منافع دیگران، دیگران هم تجاوز میکنن به منافع من. پس میگم که مصلحت همینه که نه من و نه تو. گفتم نظریه راسل بر ضد انسان دوستی و برخلاف شعارهای خود او. این نظریه ریشه اخلاق را زیرکانه زده است. خوب، بنابر نظریه جناب راسل، اخلاق در کجا میتونه فقط اخلاق باشه؟ در هر جا که انسان نگران اصل عمل سوء دیگران بر ضد منافع خودش باشه، در اونجا هر بسرا. یعنی یک آدم ضعیف بنابر نظریه راسل، یه آدم ضعیف اگر هوشیار باشد عمل ضد اخلاقی انجام نمیده، چون دیگران صد برابر میان منافع رو پامال میکنه. یه آدمی هم که نیروی دیگران را مطابق با نیروی خودش میبیند باز عمل ضد اخلاقی انجام نمیده. چرا؟ چون میدونه همون اندازه که من میتونم از دیگران ببرم، دیگران میتونن از من ببرم. بعد به جناب راسل میگیم آقا اخلاق در درجه اول اون اخلاقی است که اقویا را بتواند کنترل کنه. بنابراین کار اقویا ضد اخلاقی نیست. این ایراد بزرگ بر راسل اینه. یه خسته شدم که صلی الله علیه و سلم.
پایان سخنرانی آیت الله شهید مرتضی مطهری تحت عنوان معیار فعل اخلاقی چیست از صدای جمهوری اسلامی ایران.